بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارکه طریق النجات هستر، تحقیق یکی از آفتهای در عبادت به نام عجب که الحمدلله با معناش آشنا هستید. فرماندن بزرگوار علی الله مقامه، همونطوری که دیشب خلاصه بیانات بزرگوار را عرض کردیم، فرماندن که در ملک خدا، در عالم آفرینش، عبودیت خالص و عبد حقیقی فقط و فقط مختص هست به محمد و آل محمد علیهم السلام و برای احدی یک همچو عبودیتی نه حاصل شده و نه حاصل میشه و نه حاصل خواهد شد. و فرمودند که با وجود این نوع عبودیت و با وجود این لقب عظیم، لقب عبد، می‌فرماد که لقب عبد از بزرگترین القاب این بزرگواران هست، تا جایی که وقتی بر نبوت حضرت صلی الله علیه و آله شهادت می‌دهیم، اول بر اطلاق عبد بر عابد بودن حضرت شهادت میدیم، بعد بر نبوت حضرت اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. با وجود این نوع عبودیت و با وجود این لقب عظیم عبد حقیقی در ملک خدا، این نفوس مقدس صلوات الله علیهم در مناجاتشون، در دعاهاشون به خودشون نسبت عصیان میدن و عذرخواه هستن از خدای متعال از عصیانشون. و فرمودن عصیان در نظر این بزرگواران صلوات الله علیهم به چه معناست؟ عصیان از این جهت در نظرشون این عصیان را نسبت میدن که لباسهایی گرفتن خلقی در عوالم خلق ناچارن و لابدن برای اینکه خلق را هدایت کنن، برای اینکه ظهور خدا باشن و جلوه خدا باشن در عالمهای خلق، لابد بودن، ناگزیر بودن از اینکه در هر عالمی لباس اون عالم را برای خودشون بگیرن. همین لباس گرفتن خلقی را برای خودشون معصیت می دانستن که اون عبادت و طاعتی که فوق طاعت جمیع خلقه، اون طاعتی که فوق طاعت جمیع خلقه و از این لباس‌های مقدسه ظاهر می‌شد و صادر می‌شد، چون مشوب بود به اقتضاء این لباس‌های مطهره، این طاعت را برای خودشون معصیت می‌دانستند و فرمودند به لفظ اون حدیث شریف: حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات جمع حسنه هست، یعنی عبادتها، طاعتها، عملهای نیک. ابرار هم یعنی انسانهای نیک، انسانهای خوب. سیئات جمع سیئه هست، یعنی گناه. مقربین هم یعنی انسانهایی که مقرب به خدا هستن، نزدیک خدا هستن، خاصان درگاه خدا. می فرماد که حسنات الابرار یعنی طاعتهای انسانهای خوب، انسانهای بزرگ. سیئات المقربین مقربین این طاعتها را برای خودشون سیئه می دانن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که عبد حقیقی در ملک خدا عذرخواه باشه، معذرت خواه باشه، خودش را آسیب بدانه، مقصر بدانه در طاعت خدا، دیگر نسبت به بقیه خلق این طاعت و این عبادت چه معنا خواهد داشت و عجب چه معنایی پیدا میکنه؟ بعد احادیثی که ذکر فرمودن به خصوص بر این لفظ شریف، بر این دعای شریف که الحمدلله خودشون، خود بزرگان ما علی الله مقامهم مداومت داشتن و دستور میدادن بر این دعا، اللهم لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من حد التقصیر، لا تخرجنا من حد التقصیر، یعنی خدایا ما را خارج نکن از اون حدی که در اون حد خودمون را مقصر ندانیم. مقصر دانستن لازمه ایمانه، مؤمن نشان دهنده معرفتش هست که خودش را مقصر میدانه، خودش را گناهکار میدانه. بعد بزرگوار علی الله مقامه احادیث دیگری ذکر فرمودن در نوع دیگر از احادیث، از زبان ابلیس لعین این عبارت را در احادیث ذکر فرمودن که ملعون ابلیس اینجور بیانش بود و عرضش بود که وقتی در یک بنده، در یک انسانی بتوانم در سه جهت، از سه جهت بر او مسلط بشم، خیال من از این شخص راحت میشه، یعنی افسار این و تسخیر این در دست من واقع هست و عملی برای او مقبول نخواهد شد. اون سه خصلت یکی این بود که وقتی بنده طاعاتش را بزرگ بشماره، خودش را خیلی صاحب عبادت بدانه، عبادتهاش در نظر خودش بزرگ باشه نعوذ بالله، یکی این که گناهانش را از یاد ببره، طوبی لمن شغل عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیوب خودش او را مشغول میکنه از عیوب مردم. دوم وقتی بود که مؤمن گناهان خودش را از یاد ببره، خودش را تزکیه بدانه، مزکا بدانه، تزکیه کنه. لا تزکو انفسهم، آیه قرآن، لا تزکو انفسکم، خودتون را خوب ندانید، برای خودتون به تزکیه قائل نشید، من چنینم، من چنانم. خوندیم در فصل‌های سابق احادیثش را، به خصوص اون حدیث را از امیرالمومنین صلوات الله علیه، در اون حدیث فرمودند که عده‌ای بودند در زمان حضرت که میگفتند مثلا ما شب رفتیم نماز، شب خواندیم، یا الان روزه هستیم، پیوسته در حال عبادتیم. حضرت چه میفرمودند؟ میفرمودند که مثلا من شب خواب بودم، همون نیم ساعت، همون چند دقیقه که حضرت خواب بودن، اون خواب را ذکر میکردن، نه عبادت هاشون را. لا تزکو انفسکو. و سوم فرمودن که وقتی بنده دچار عجب بشه، اعجاب به رأی، اعجاب به عمل، وقتی سلیقه خودش را معیار قرار بده، چون من خوشم میاد، چون من میپسندم، چون من کارم درسته، این سلیقه من هست، پس این درسته، این کار صحیحه، این شخص خوبه چون مطابق سلیقه منه، یا این کاری که من انجام میدم هیچ کس مثل این کار را نمیتوانه انجام بده، این عجبه، این حکایتگر این هست که افسار این شخص در دست شیطانه. و بعد هم بزرگوار علی الله مقام حدیثی را ذکر فرمودن، حدیث قدسی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودن در اون حدیث خدای متعال می فرماد من بنده مؤمن خودم را که می بینم صاحب نیت خیر هست، نیت داره خودش را به زحمت بیاندازه، دست از خواب شیرینش برداره، عبادت کنه من را در میانه های شب، چون بهش نظر لطف دارم و میخوام که بر ایمان خودش باقی باشه، یک شبی دو شبی خواب را بر او مسلط میکنم تا نتوانه عبادت کنه من را در اون شبها، و وقتی که صبح از خواب بلند شه بر خودش عتاب کنه، بر خودش مؤاخذه کنه، از خودش غضبناک باشه تا به این واسطه از من دور نشه، دچار عجب نشه. حدیث بعد هست می فرماد که و به سندهی، حدیث خیلی عجیبه، و به سندهی عن عبدالرحمن ابن الحجاج، از عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام، میگه عرض کردم به حضرت ابی عبد الله علیه السلام، گفتیم که اینها را قبلا اشاره کردیم، ابو عبد الله کنیه امام سید و شهدا علیه السلام هست و امام صادق صلوات الله علیه. معمولا روات وقتی بخوان از حضرت سید و شهدا روایت کنن اسم حضرت را ذکر میکنن، معمولا اینجور است، ولی از امام صادق علیه السلام که روایت میکنن با کنیه ابو عبدالله روایت میکنن، پس هر جا در احادیث بود ابو عبدالله معمولا امام صادق علیه السلام، از قرینه راویان هم روات هم این معلوم میشه. میگه عرض کردم خدمت امام صادق صلوات الله علیه، الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق، مردی هست، شخصی هست، عملی انجام میده در حالی که بر عمل خودش ترسانه و مشفق، یعنی میترسه و حذر داره بر اون عملی که انجام داده، ترسناکه، ترسانه بر خودش از این عمل. در اینجا فقها روات احادیث عمل را به دو قسم تفسیر کردن، بعضی ها گفتن منظور از عمل در اینجا عبادت، یعنی بنده مؤمن شخص عبادتی را انجام میده و به خاطر تقصیر در عبادتش از این عبادت، از این نوع عبادتی که انجام داده ترسانه. بعضی ها گفتند که نه، منظور از عمل در اینجا گناه، عبادت نیست، گناه، گناه شرعیه یا عمل لغوه، بنده مؤمن گناهی انجام داده، گناهی مرتکب شده و به خاطر این گناهی که انجام داده و مرتکب شده ترسانه، بر خودش اسفناک. از ادامه حدیث و از بقیه احادیث معلوم میشه که با معنای دوم بیشتر مناسبت داره، پس اینجور معنا میکنیم، بنده مؤمن شخصی گناهی انجام داده و از این گناه خودش ترسان، خائفه. این حالت اولش از امام صادق علیه السلام داره سوال میکنه. ثم یعمل شیئا من البر، بعد همین بنده، همین مؤمن یک طاعتی انجام میده، یک عبادتی انجام میده، برای همین گفتیم معنای دوم بیشتر مناسبت داشت در مقابل این عبارت راوی. بعدش بعد از اون گناهی که مرتکب شده ترسانه، بعدش یک طاعتی انجام میده و عبادتی، فیدخله شبعه العجب به، داخل میشه بر این بنده شبیه به عجب، یعنی به خاطر این عبادتی که انجام داده یک احساس عجبی، رضایت نفسی بر این بنده، برای این بنده حاصل میشه. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودند هو فی حاله الاولا و هو خائف احسن حالا من فی حال عجبه. خیلی عبارت عجیبه. حضرت میفرماد که در اون حال اولش، در حالت اولش که گناه مرتکب شده بود و به خاطر این گناه خائف بود، ترسان بود، به خاطر این گناه پیوسته از خدا عذرخواهی میکرد، این حالتش، گناه انجام داده، استغفار از گناه میکنه، ترسناک بر خودش از این گناه، خائف در نزد خدا، این حالتش. از اون حالت دومش عبادت انجام داده، طاعت انجام داده، ولی بهش احساس عجب دست داده. این حالت اول از این حالت دوم برای او بهتره، برای او بهتره. نه به این معنا که گناه کردن بهتر از عبادت کردن هست، نه به این معنا. گناه کرده، این حالت اول، بعد از گناه توبه میکنه، ترسانه بر خودش، ترس از گناه، توبه از گناه، این حالت اول. حالت دوم عبادت میکنه، اگر عبادت تنها و صرف بود که خیلی خوب بود، عبادت میکنه، بعدش دچار عجب میشه، احساس رضایت از خود میکنه، این حالت اول برای او بهتره از حالت دوم. و به اسناد عن یونس ابن عن یونس عن بعض اصحابه، در حدیث دیگر اسناد میده از بعض از روات احادیث، از بعض از شیعه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله علیه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث، فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی، قال موسی بن عمران علیه السلام لابلیس، رسول خدا فرمودن که موسی بن عمران علیه السلام به ابلیس فرمود. در شرح این حدیث در مرآت العقول ذکر میکنه، به نظرم مرآت العقول باشه، یا مجلسی پسر هست یا مجلسی پدر. مجلسی پدر روضه المتقینه که شرح احادیث میکنه، مجلسی پسر مرحوم الله محمد باقر مرآت العقول. در اون حدیث احادیث دیگر ذکر میکنه درباره این حدیث شریف که ابلیس میآمد خدمت انبیاء علیهم السلام، زیاد میآمد، مراوده داشت، سوال میکرد از انبیاء علیهم السلام، و به خصوص خیلی انس داشت به حضرت یحیی علیه السلام. داستان جالبی هم در اونجا، حدیث جالبی هم ذکر میکنه که انشاءالله اگر یک فرصتی باشه عرض میکنیم. در اینجا میگه آمد خدمت حضرت موسی علیه السلام و حضرت موسی از ابلیس سوال کرد. حضرت بهش فرمودن که اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه. حضرت بهش فرمودن به من خبر بده از اون گناهی که وقتی ابن آدم، یعنی وقتی آدم، بچه آدم، از اون گناهی که وقتی آدم اون را مرتکب میشه انجام میده، چه گناهی هست که وقتی انجامش بده تو بر این مسلط میشی؟ چه گناهی هست وقتی انجام میده افسار این را به دست میگیری؟ اون کدوم گناهه؟ قال اذا اعجبته نفسه. چقدر این عجب بده؟ اولین گناه این هست، اذا اعجبته نفسه، وقتی که دچار عجب میشه از عبادات خودش، طاعات خودش، یا اگر ویژگی های خاصی که داره در نظر خودش، احساس رضایت از نفس پیدا میکنه. اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله، وقتی که عملش را کثیر میدانه، کارش را درست میدانه، و صغر فی عینه ذنبه، وقتی گناهش در نظر خودش کوچکه، گناه خودش کوچکه ولی گناه مردم خیلی بزرگه، وقتی گناهش در نظر خودش کوچک. و قال قال الله عز و جل داوود، بعد ظاهرن حدیث دیگری هست، در این حدیث از قول خدای عز و جل به حضرت داوود علیه السلام این خطاب هست: بشر المذنبین، ای داوود گناهکاران را بشارت بده. و انذر صدیقین، ای داوود صدیقین را، یعنی انسانهایی که کارشون و قولشون صدقه، اینها را بترسان. از یک طرف گناهکاران را بشارت بده، از یک طرف صدیقین را بترسان. قال کیف ابشر المذنبین و انذر صدیقین، داوود علیه السلام عرض کرد من چطور قضیه به ظاهر بالعکسه، به جای اینکه من مذنبین را بترسانم صدیقین را بشارت بدم، من بیام مذنبین را گناهکاران را بشارت بدم بعد صدیقین را بترسانم، چطور میشه این؟ سوال کرد از خدای متعال. قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب. خدای متعال بهش خطاب کرد اینجور بشارت بده گناهکاران را، بشارت نده که گناه انجام دادید بشارت بر شما، بشارتشون بده که من خدا قبول میکنم توبه شما را و عفو میکنم گناه شما را، من خدا توبه پذیرم. بشارت بده به گناهکاران که من خدا توبه پذیرم. و انذر صدیقین، بترسان صدیقین را. به چه معنا؟ ان لا یعجبوا باعمالهم، یک موقعی دچار عجب نشن به واسطه طاعاتشون عباداتشون. بترسان صدیقین را، فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک. نیست عبدی، خیلی عبارت این عجیب هست، به خصوص در احادیث اهل بیت علیهم السلام و به خصوص در دعای امام سجاد صلوات الله علیه که در ابتدای همین فصل فرمودن، اشاره به همین فقره این حدیث شریف است. نیست بنده‌ای، خدای متعال می‌فرماید، نیست بنده‌ای که او را من برای حساب کتاب احضارش کنم، بخوام از این حساب کشی کنم. انسبه للحساب الا هلک، مگر این که هلاک میشه، یعنی خدا نکنه اگر خدا قرار باشه با عدل با ما رفتار کنه. ربنا لا تعاملنا بعدلک، عاملنا بفضلک، خدایا با فضلت با ما رفتار کن، با عدلت با ما رفتار نکن، خدا نکنه با عدل خدا با کسی رفتار کنه. میفرماد در روز قیامت خدا با عدلش با کفار و منافقین رفتار میکنه، با عدلش، یک ذره خدا ظلم نمیکنه، عین عدل، خدا نکنه با کسی با عدل رفتار کنه، ولی در مقابل خدا با مؤمنین، با اهل ایمان، با اونهایی که ولایت اهل بیت علیهم السلام دارن، با اینها با فضلش رفتار میکنه. ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. و صلی الله علیه.